بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 21 رسائل مرحوم شیخ انصاری، جلد اول، نسخه لجنه، صفحه 53، سطر 6، مورخ شنبه 5 آبان 1380، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری.
صلى الله على محمد. خب مرحوم شیخ انصاری کلام یکی از اخباریین به نام محدث اضطرابادی ذکر میکنه. یکم بلند میشه. خب ما خواهید رفقا یکم بیان جلوتر. اگه مرحوم شیخ انصاری کلام یکی از اخباریین به نام محدث اضطرابادی را ذکر میکنه. آقای زاکر یه فکر بکنید بعد. نه حالا حق نداره دیگه این مسجد همون نرسونه. مرحوم خب حالا را مرحوم شیخ انصاری کلام یکی از اخباریین به نام دیگه
میرسه آجا فرض کنید فقط آجا هاشون این کلاسه سکوت اختیار کنید صدا میرسه. الله اکبر صلی الله علی محمد و
محمد. مرحوم شیخ انصاری کلام یکی از اخباریین به نام محدث اضطرابادی ذکر میکنه، بعدن نقد میکنه. کلام محدث اضطرابادی ما در ضمن سه مرحله مطرح میکنیم، دیگه بیش از این قدرت نداره. فرق نداره. کلام محدث اضطرابادی ما در ضمن سه مرحله مطرح میکنیم. در ضمن سه مرحله یعنی کلام محدث رو ما تکه تکه کردیم. تکه اول مرحله اول، تکه دوم مرحله دوم، تکه سوم مرحله سوم. مرحله اول یه من قدرت بیش از این ندارم. مرحله اول مرحوم محقق می‌فرماید که مسائل دین بر دو نوعه، یک مسائل بدیهی. مسائل بدیهی احتیاج به دلیل نداره. مثل چی؟ مثل این که نماز ظهر واجبه. این نماز ظهر واجبه یک مسئله دینی هست و جزء مسائل بدیهیه، احتیاج به دلیل نداره. قسم دوم مسائل نظری. مسائل نظری به اون مسائلی گفته میشه که احتیاج به فکر داره و احتیاج به دلیل داره. مرحوم محدث می‌فرماید که در مسائل نظری دین دلیل فقط روایته. مرحله اول تمام شد، این تکرار درس روز چهارشنبه. خلاصه مسائل دین دو نوع شد، مسائل بدیهی که احتیاج به دلیل نداره، دوم مسائل نظری. در مسائل نظری دلیل فقط روایته. مرحله دوم اینجا است که باید گیج نشید. مرحله دوم، من روز چهارشنبه برای مرحله دوم یه مقدمه گفتم از منطق، دیگه الان تکرار نمی کنم. مرحله دوم، مرحوم محدث می فرماید که علم بر دو نوعه، یک علم بدیهی. علم بدیهی به اون علمی گفته میشه که احتیاج به فکر نداره. مثال، مثل علم من به این که الان روزه، من چشم باز بکنم علم پیدا میکنم که الان روزه. علم پیدا کردن به روز احتیاج به دلیل نداره. اشکال نداره باید. خب مرحله دوم، اینجا حواس جمع باشه که تو اشتباه نیفتی. مرحوم محدث استرآبادی می فرماید علم بر دو نوعه، یک علم بدیهی. علم بدیهی به اون علمی گفته میشه که احتیاج به فکر نداره. مثال، مثل علم پیدا کردن من به این که الان روزه. اگر من بخوام علم پیدا بکنم به این که الان روزه، این علم من احتیاج به فکر نداره. چشم که باز بکنم علم پیدا میکنم که الان روزه. آقایون، عقل در علم بدیهی حجته. دو، علم نظری. علم نظری به اون علمی گفته میشه که احتیاج به فکر داره. فکر رو براتون معنا کردم در ضمن اولاً ثانیاً ثالثاً. پس مرحله دوم این شد که علم بر دو نوعه، یک علم بدیهی، دو علم نظری. گیج نشید. علم نظری دو حالت داره. یک، یه مرتبه علم نظری متکی به موادی است که قریب به حسه. یک، یه مرتبه علم نظری متکی به موادی است که قریب به حسه. یعنی چی؟ یعنی عقل انسان باید جستجو بکنه در بین یک قضایایی که در ذهنش انبار شده تا از اون قضایا علم نظری پیدا بکنه. و وقت این قضایایی که عقل باید در بین اونها بچرخه یک قضایایی که قریب به حسه، یعنی با کمی تأمل برای انسان معلوم میشه. پس علم نظری دو حالت پیدا کرد. یک، یه مرتبه علم نظری متکی به قضایایی هست که این قضایا قریب به حسه، یعنی با کمی تأمل برای انسان معلوم میشه. آقایون، این قسم از علم نظری کدوم قسم؟ علم نظری که متکی به قضایایی هست که قریب به حسه. این دو تا ویژگی داره. یک، اولا در این علم نظری بین علما اختلاف نیست، این اولا. ثانیا، در نتیجه فکر خطا واقع نمیشه. چرا؟ چرا در نتیجه فکر خطا واقع نمیشه؟ به خاطر اینکه خطا یا در صورت قیاسه یا در ماده قیاس، و شخص عالم هیچ وقت در صورت قیاس خطا نمی کنه و در ماده قیاس هم اینجا خطا نمی کنه. چرا؟ چون فرض اینه که ماده و قضایایی که عقل باید تو اون قضایا بچرخه که علم پیدا بکنه، این قضایا قضایایی که قریب به حسه، لذا عقل در مادم اشتباه نمی کنه. لذا راحت می تونه بگه که این قضیه که من تشخیص دادم قضیه است برای قیاس برهانی یا قضیه است برای قیاس جدلی و امثال اینها. پس علم نظری دو نوع شد. یک، یه مرتبه علم نظری که متکی به موادیه که قریب به حسه. این قسم دو تا ویژگی داره. اولا علما درش اختلاف ندارند، ثانیاً در نتیجه فکر اشتباه واقع نمیشه. قسم دوم، علم نظری که متکی به موادیه که بعید از حسه. یعنی چی؟ یعنی اگر من خواستم علم پیدا بکنم باید تو قضایای عقل من بچرخه که علم پیدا کنه به این علم نظری، باید تو قضایایی بچرخه که این قضایا دور از حسه، به آسانی برای انسان روشن نمیشه، احتیاج به فکر و تأمل داره. آقا جون این قسم هم دو تا ویژگی داره. اولا بین علما در این قسم اختلافه، ثانیا در نتیجه فکر اشتباه واقع میشه. چرا در نتیجه فکر اشتباه واقع میشه؟ به خاطر اینکه علم منطق انسان را از خطای در صورت قیاس حفظ میکنه، ولی انسان را از خطای در ماده حفظ نمیکنه. این درس چهارشنبه، اول درس امروز کلام محدث از ترابادی عرض کردیم، در ضمن سه مرحله میگیم، مرحله اول و دوم تمام شد، مرحله سوم محدث از ترابادی یک روایاتی ذکر کرده و گفته که این روایات مؤید مدعای منه، حفظ شدید. مرحله سوم محدث از ترابادی یک روایاتی ذکر کرده و گفته که این روایات مؤید مدعای منه. مدعای مرحوم محدث از ترابادی چی بود؟ مدعاش این بود که در مسائل نظری دین دلیل فقط روایته. مدعای محدث از ترابادی این بود که در مسائل نظری دین دلیل فقط روایته. حالا مرحوم محدث یک روایاتی ذکر کرده، میگه این روایات مؤید مدعای منه. اون روایات چیه؟ رفقا یک روایاتی داریم به این مضمون: ان الله خلق بین الحق والباطل و جعل تفریقهما الى الانبیاء. ان الله خلق بین الحق والباطل و جعل تفریقهما الى الانبیاء. ترجمه کنم، خداوند حق و باطل رو با هم دیگه مخلوط کرده، خداوند حق و باطل رو با هم دیگه مخلوط کرده و جدا کردن اینها رو محول کرده به انبیا. خب ظاهر این روایات اینه که غیر انبیا که یک مصداقش عقله، ظاهرش اینه که غیر انبیا قادر نیستن که حق رو از باطل جدا بکنن، پس در مسائل نظری دین سراغ عقل نرید. مرحله سوم رفقا حفظ شدن. مرحله سوم اینه، مرحوم محدث یک روایاتی ذکر کرده، میگه این روایات مؤید مدعای منه. مدعای محدث چی بود؟ مدعای محدث این بود که در مسائل نظری دین دلیل فقط روایته. حالا ایشون یه روایاتی ذکر کرده، میگه این روایات مؤید مدعای منه. اون روایاتی که ذکر کرده کیه؟ ان الله خلط بین الحق والباطل. آقایون ان الله خلط بین الحق والباطل معناش اینه، یعنی خداوند حق رو با باطل مخلوط کرده و جدا کردن اینها رو محول کرده به انبیا. انبیا باید بگن کدوم حقه کدوم باطله، کدوم باطله کدوم حقه. خب ظاهر این روایات اینه که غیر انبیا قادر نیستن که بین حق و باطل را جدا بکنن و یه مصداق غیر انبیا کیه؟ عقله. پس این روایاتی که مرحوم محدث ذکر کرده مؤید مدعاش میشه. مرحله سوم حفظ شده دیگه، تکرار نمی کنم. اشکال، مرحوم محدث یه اشکالی خودش گرفته و خودش از این اشکال جواب داده. اشکال اینه، همونطوری که عقل زیاد اشتباه میکنه، همونطوری که عقل زیاد اشتباه میکنه و لذا در مسائل نظری دین به عقل تکیه نمیشه. این نیمست رو داشته باشید. اشکال، مرحوم محدث یه اشکالی مطرح میکنه و خودش از این اشکال جواب میده. اشکال اینه، همونطوری که عقل زیاد اشتباه میکنه و لذا در مسائل نظری دین نمیشه به عقل تکیه کرد. تو پرانتز من یه مثال بزنم که عقل اشتباه کرده، مطلب خوب ملموس بشه. همونطوری که عقل زیاد اشتباه میکنه و لذا در مسائل نظری دین نمیشه به عقل تکیه کرد. یه مثال بعد دنبال این مطلب. ببینید آقا، یک نفر میاد میگه عالم حادثه، میگین دلیل شما چیه؟ یه دلیل عقلی میاره، میگه العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. الان دلیل عقلی آورد. یه نفر دیگه در مقابلش پیدا میشه میگه آقا عالم قدیمه، میگیم دلیل چیه؟ میگه دلیل عقلی. العالم و اثر القدیم و اثر القدیم قدیم فالعالم و قدیم. ببینید الان این آقا دلیل عقلی آورد برای مدعاش، اون آقا هم دلیل عقلی آورد برای مدعاش. هر دو دلیل که نمیتونه درست باشه، چون اگر هر دو دلیل عقلی درست باشه لازمش اینه که عالم هم حادث باشه و هم قدیم. یکی از این دوتا اشتباه هست. پس ببینید تو این مثالی که عرض کردم الان دلیل عقلی اشتباه کرد و امثال این مثال ها لا تعد ولا تحصا. اشکال همون حالا که دیگه روشن شد، همون طوری که عقل زیاد اشتباه میکنه، مثال زدم، همون طوری که عقل زیاد اشتباه میکنه و لذا در مسائل نظری دین نمیشه به عقل تکیه کرد، خب دلیل شرعی هم اشتباه میکنه. پس شما باید بگید که در مسائل دین به دلیل شرعی هم نمیشه تکیه کرد. همون طوری که عقل زیاد اشتباه میکنه و لذا در مسائل نظری دین به عقل نمیشه تکیه کرد، دنبالش باید بگید همچنین دلیل شرعی و روایت هم اشتباه میکنه، لذا در مسائل دین به دلیل شرعی و روایت هم نمیشه تکیه کرد. حالا مثال میزنم، و شاهد بر این که دلیل شرعی اشتباه میکنه اختلاف علماست. علما با هم دیگه اختلاف دارن، با اینکه دلیل همه علما دلیل شرعیه بازم میبینی اختلاف دارن. این اختلاف علما با اینکه دلیل همشون دلیل شرعیه، دلیل بر اینه که دلیل شرعی چی میکنه؟ اشتباه میکنه. یک بار دیگه میگم اشکال نگیرید، عبارت زیاد میخونم انشاءالله. پس بالاخره اشکال چی شد؟ من تنوز مثال نزدم، اما اشکال اینه همون طوری که عقل زیاد اشتباه میکنه لذا در مسائل نظری دین نمیشه به عقل تکیه کرد، خب دلیل شرعی هم اشتباه میکنه لذا در مسائل دین به دلیل شرعی هم نمیشه تکیه کرد. و شاهد بر این که روایت و دلیل شرعی اشتباه میکنه اختلاف علماست. میبینیم علما با هم دیگه اختلاف دارن، با اینکه مدرک همشون دلیل شرعیه، از این اختلاف علما پی میبریم که دلیل شرعی هم اشتباه میکنه. مثال عرض کنم، ببینید آقا یه مجتهد میاد میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، میگیم دلیل شما چی؟ میگه دلیل ما روایت. یه مجتهد دیگه میاد میگه آقا نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، میگیم دلیل شما چی؟ میگه دلیل من اون روایته. الان ببینید این دو تا عالم با هم دیگه اختلاف کردن، نمیتونه حرف هر دو که درست باشه، چون اگه حرف هر دو درست باشه لازمش اینه که نماز جمعه در زمان غیبت هم واجب باشه و هم حرام. حرف هر دو که نمیتونه درست باشه، خب حرف اینها مستند به روایته، پس هر دو تا روایت نمیتونه درست باشه، یکیش اشتباه است. پس ببینید الان دلیل شرعی و روایت اشتباه کرد و امثال این مثالا لا تعد ولا تحصا. پس اشکال بالاخره چی شد؟ مرحوم مهندس یه اشکال بر خودش میگیره، میگه بابا همون طوری که عقل زیاد اشتباه میکنه و لذا در مسائل نظری دین نمیشه به عقل تکیه کرد، خب روایت و دلیل شرعی هم اشتباه میکنه، و شاهد بر این که روایت اشتباه میکنه اختلاف علماست. مثالم که عرض کردم، جواب مرحوم مهندس از ترابادی از این اشکال جواب میده. آقا این اشکال دو سطر بوده، حالا تو عبارت تکرار میکنم، دو سطر. عقل زیاد اشتباه میکنه، تکیه نباید بهش بشه، خب دلیل شرعی هم اشتباه میکنه، نباید تکیه بشه. شاهد بر این که دلیل شرعی هم اشتباه میکنه اختلاف علماست، با اینکه علما مدرکشون دلیل شرعیه. جواب مرحوم محدث میفرماید اگر میبینید علما با هم دیگه اختلاف دارن، به خاطر اینه که اومدن مقدمه عقلیه رو ذمیمه کردن. این کلامشون بسیار غلط بودنش واضحه، بسیار غلط بودنش واضحه. مرحوم محدث جواب میده، میگه اگر میبینید علما با هم دیگه اختلاف کردن، علت اختلاف علما اینه که اومدن مقدمه عقلیه رو ذمیمه کردن. یعنی چی؟ یعنی این آقا که یه حرف میزنه یه مقدمه عقلیه داره ذمیمه کرده به روایت، اون آقا که این حرف رو میزنه در مقابل این آقا یه مقدمه عقلیه ذمیمه کرده به روایت، این دو تا مقدمه عقلیه سبب اشتباه شده. پس اختلاف علما دلیل است برای اینکه عقل اشتباه میکنه، دلیل بر این است که شرع اشتباه کرده. این جوابی است که ایشون میده. پس بالاخره ایشون با این جواب به همون نتیجه‌ای که میخواست رسید، به اون نتیجه‌ای که ایشون میخواست برسه رسید. چیه؟ ایشون میخواد بگه عقل اشتباه میکنه، شرع اشتباه نمیکنه، لذا جواب میده، میگه اگر میبینید این علما با هم دیگه اختلاف دارن، به خاطر اینکه عقلشون رو دخالت دادن، اومدن یه مقدمه عقلیه اضافه کردن به دلیل شرعی. پس اختلاف علما به خاطر مقدمات چیه؟ عقلیه است. پس اگر میبینید علما اختلاف دارن، شما از اختلاف علما باید پی ببرید که مقدمه عقلیه اشتباه میکنه نه مقدمه شرعیه. آقا این کلامشون خیلی بطلانش واضحه، چرا؟ به خاطر این دیگه مرحوم شیخ نگفته اینو، بطلان کلامشون جوابش خیلی واضحه که جوابشون غلطه. چرا؟ به خاطر که علمای اخباری گاهی با هم دیگه اختلاف دارن، علمای اخباری گاهی با هم دیگه اختلاف دارن، اونایی که برای عقلم ارزش قائل نیستن. پس علت اختلاف علما زمینه مقدمه عقلیه نیست، فهم روایته یا علاج متعارضینه، نتونستن دوتا دلیل متعارض رو با هم دیگه علاج بکنن. اشکال جواب نکته. پس جواب این شد مرحوم محدث. حالا این سوال خیلی بکنید خیلی قشنگه، البته تو کلاس سوال خیلی کمه، بل این سوال تفهیمی بود. آقا مرحوم محدث استرآبادی میفرماید که اگر میبینید علما با هم دیگه اختلاف دارن، علت اختلاف علما اینه که هر عالمی اومده یه مقدمه عقلیه آورده، عقل شده خالت داده، اگه خودش بود و روایت اشتباه نمی کرد. این آقا یه مقدمه عقلی آورده، اون آقا یه مقدمه عقلی، این دوتا مقدمه عقلی باعث اختلاف علما شده. پس آقای مستشکل، اختلاف علما شاهده، نه شاهده بر اینکه دلیل شرعی اشتباه میکنه، شاهده بر اینه که مقدمه عقلیه اشتباه میکنه. اینو مرحوم محدث میگه که عرض کردن باطل کلامش. یه نکته، بله دانه دانه من گوش میدم. فلو اغمزه، مرحوم شیخ جواب داد. بله اینا ظاهرا اخباری هستن، ما اخباری نداریم، چون همین حرفی هستن که اینا دارن میزنن با چی دارن میزنن؟ با عقلشون. لذا مرحوم صدوق که میگه پیامبر سعی میکنه و تبعیت کرده از استادش ابن ولید، خب اگه به عقل مراجعه میکرد که یارو نمیزد که. خب پس ببینید رفقا، بالاخره مرحوم محدث استرآبادی اشکال گرفت و جواب از اشکالم داد. حالا نکته من نمیدونم این نکته رو اول بگم عبارت بخونم یا بالعکس، فکر کنم عبارت بخونم بهتره. این نکته فلسفی است، شاید روشن نشه. خب بالاخره پس برای عقل ارزش قائل هستن. عزیزم این اشکال از من نیست، از مرحوم آشتیانی در مجلس درس شیخ انصاری، خود شیخ انصاری اشکالیه. خب بالاخره مرحله سوم چی شد؟ مرحله سوم اینه، مرحوم محدث یک روایاتی آورده، میگه این روایات مؤید مدعای منه. ثم استظهره، این دستمانی مطالب یادتون نره، این خیلی مهمه، من سر نکته توقف کردم. ثم استظهره، سپس آشکار کرده است محدث استرآبادی به بعض الوجوه، به سبب بعضی از روایات. وجوه یعنی روایات، روایات براتون گفتم ها، ان الله خلط بین الحق والباطل، خداوند بین حق و باطل مخلوط کرده و جدا کردن اینا رو موکول کرده به انبیا. خب ظاهرش اینه که غیر انبیا قادر نیستن حق رو از باطل جدا بکنن، و یه مصداق غیر انبیا کیه؟ عقله. پس در مسائل نظری دین نمیشه به عقل تکیه کرد، این مدعای مرحوم محدثه. ثم استظهره، سپس آشکار کرده است محدث به سبب بعضی از روایات. چی رو آشکار کرده؟ تأییدن لما ذکره، آشکار کرده است تأییدی را لما ذکره، ما یعنی مدعا، برای اون مدعایی که ذکر کرد محدث اون مدعا را. آخه محدث یه مدعا داشت، حالا اومده یک روایات رو ذکر کرده، میگه این روایات مؤید اون مدعاست. و قال بعد ذالک، و قال محدث بعد ذالک، ذالک رو بزنید بعض الوجود، و فرموده از محدث بعد از اون روایات، فإن قلت، یه اشکال گرفته، خودش اشکال گرفته و خودش جواب داده. اشکال همونطوری که عقل زیاد اشتباه میکنه و لذا در مسائل نظری دین نمیشه به عقل تکیه کرد، شما بفرمایید دلیل شرعی هم اشتباه میکنه، پس دلیل شرعی نمیشه بهش تکیه کرد، بر اینکه دلیل شرعی اشتباه میکنه اختلاف علماست. فإن قلت، اگر بگویی تو، لا فرق فی ذالک، فرقی نیست فی ذالک، ذالک رو بزنید، وقوع خطا، فرقی نیست. من خیلی ساده ازش رد شدم رفقا، خدا شاهد، دو ساعت قدر متیقن، دو ساعت از این سنت اثر و قال بعد ذالک رو هم نیم ساعت فکر شده و تتبع شده، دو ساعت. فإن قلت، اگر اشکال کنی تو، مرحوم محدث یه اشکال بر خودش میگیره و از این اشکال جواب میده. فان قلت اگر بگویی تو لا فرق فی ذالک، فرقی نیست فی ذالک، ذالک را زدید، وقوع خطر، فرقی نیست در این واقع شدن اشتباه بین العقلیات، ولی عقلیات بنویسید دلیل عقلی، بین دلیل عقلی و شرعیات و دلیل شرعی، همونطور که دلیل عقلی اشتباه میکنه خود دلیل شرعی هم اشتباه میکنه، و شاهد بر این که دلیل شرعی و روایت اشتباه میکنه اختلاف علماست، و شاهد و علا ذالک، و شاهد بر این ذالک رو بزنید عدم الفرق، و شاهد بر این عدم الفرق ما نشاهده، چیزی است که مشاهده میکنیم ما، چی مشاهده میکنیم؟ من کسبت الاختلافات الواقع بین اهل شر، از زیادی اختلافاتی که واقع شده بین اهل شر در اصول دین و در فروع فقه. مثال عرض کردم، یه مجتهد میاد میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، میگین دلیل چیه؟ میگه این روایت. یه مجتهد دیگه میاد میگه آقا نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، میگیم دلیل چیه؟ میگه اون روایت. الان این دو تا مشکل با هم دیگه اختلاف کردن، هر فردو که نمیتونه درست باشه که، چون لازمش اینه که نماز جمعه هم واجب باشه و هم حرام، هر فردو که نمیتونه درست باشه، مدرک کردم که روایته، پس هر دو تا روایت هم نمیتونه درست باشه، یکیش غلطه. پس ببینید اینجا روایت اشتباه کرد، حالا که روایت اشتباه کرد این نمونه است و امثال هذا لا تعد ولا تحصى، پس روایت اشتباه میکنه. آقای استرآبادی، قلتو، میگویم من این قلتو بسیار غلطه، بحر الفوائد صفحه 30، انما نشأ ذلک، انشالله روشن بشه مطالب، این است جز این نیست، انما مرو محدث، انما فقط ناشی میشود ذلک، ذلک رو بزنید، اختلاف علما. اگر میبینید علما با این که مدرکشون روایت با هم دیگه اختلاف دارن، به خاطر روایت خالی نیست، به خاطر اینه که اونا عقلشون رو دخالت دادن، مقدمه عقلیه اضافه کردن، پس اختلاف علما شاهد بر اشتباه کردن مقدمه عقلیه است، نه اشتباه کردن روایت. بالاخره ایشون برگردوندش به چی؟ به دلیل عقلی. خوب جواب داده، افسوس که غلط. قلتو، میگویم من، یعنی من محدث، میگویم من، انما نشأ ذلک، این از تو روز این نیست، پیدا شده از ذلک این اختلاف. من نمیخوام تعریف خودم بکنم، این لا تمشه فی الارض مرحن، بله منتها رفقا گوش بدن، یکم بنویسن دیگه، برای تدریس مطالعه نمیخواد، مطالب دستمندی شده، آدرس هم دادیم. انما نشأ ذلک، پیدا شده از ذلک این اختلاف، از کجا پیدا شده؟ نه از دلیل شرعی، من ذم مقدمت عقلیت باطله، از زمیمه شدن یک مقدمه عقلی باطل بالمقدمت نقلیه، به اون مقدمه نقلی. مقدمه نقلی یعنی چی؟ یعنی روایت، یعنی دلیل شرعی. پیدا شده از این اختلاف، از زمیمه شدن یک مقدمه عقلی باطل به مقدمه نقلیه. حالا اون مقدمه نقلیه ظنیه باشه مثل خبر واحد، اول قطعیه باشه مثل خبر متواتر. نکته و من الموزهات، نکته آقایون، مرحوم محدث، مرحوم محدث استرآبادی قبلا فرمود که منطق انسان را از خطای در ماده حفظ نمی کنه. یعنی چی؟ مرحوم محدث قبلا فرمود آقا علم منطق انسان را از اشتباه در ماده حفظ نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی منطق نمیاد به شما بگه که این قضیه‌ای که شما پیدا کردید آقا ماده است برای قیاس برهانی، او قضیه‌ای که پیدا کردید ماده است برای قیاس جدلی. ایشون اینو فرمود، حالا یه دلیلی میاره میخواد این مدعا رو اثبات بکنه. پس دلیل بر این که منطق انسان رو از اشتباه در ماده حفظ نمی کنه اختلاف مشا و اشراقه. رفقا حفظ شدن، نکته. دلیل بر این که علم منطق انسان رو از اشتباه در ماده حفظ نمی کنه اختلاف مشا و اشراقه. توضیح بدم مفصل بهتر از خواجه نصیر در شرح اشاره جلد دوم صفحه 36 که توضیح نداده. خب توضیح بدم، پس آقا بالاخره مرحوم محدث توی نکته چی میخواد بگه؟ میخواد یه دلیلی بیاره، میخواد با این دلیل بگه که منطق انسان را از اشتباه در ماده حفظ نمی کن. دلیلش اینه، اختلاف فلاسفه مشا و اشراق. ببینید آقا، یه اختلافی هست بین فلاسفه مشا و اشراق، اختلافشو در اینه، در جسم، رفقایی که می نویسن باید یک کلمه بعد از جسم اضافه کنن، در جسم طبیعی نه در جسم تعلیمی ها. حال جسم طبیعی چیه؟ فلسفه انشاءالله. آقا حال من اینشو ملموس میکنم اینو، در جسم دو نظریه است، نظریه اول نظریه فلاسفه مشا. فلاسفه مشا میگن جسم از دو چیز تشکیل شده، یک ماده، یه اسم دیگه هم داره هیولا، ماده یا هیولا، ایه. فلاسفه در جسم اختلافه، مثل این کتاب. در جسم دو نظریه است، نظریه اول نظریه فلاسفه مشاء. فلاسفه مشاء میگن که هر جسمی از دو چیز تشکیل شده، یک ماده، یه اسم دیگه هم داره، چی؟ هیولا. حالا ماده یا هیولا چی؟ آقایون، ماده یا هیولا یعنی چی؟ یعنی قابلیت، یعنی استعداد. این یک مثال بزنم. الان ببینید آقایون، این یک کتاب جسمه. فلاسفه مشاء میگه این کتاب از دو چیز تشکیل شده، یک ماده یا هیولا. یعنی چی ماده یا هیولا؟ یعنی قابلیت و استعداد. الان این کتاب قابلیت داره خاکستر بشه، قابلیت داره مثلا پودر بشه. یک، قابلیت و استعداد. دو، صورت نوعیه. فلاسفه مشاء میگن هر جسمی مرکب از دو چیزه، یک ماده یا هیولا، دو، صورت نوعیه. صورت نوعیه یعنی چی؟ ما به شیء و هو بالفعل. این تعریف صورت نوعیه است. ما به شیء و هو بالفعل یعنی چی؟ آقا چیزی که جسم با او جسم میشه بهش میگن صورت نوعیه، چیزی که شیء با او بالفعل میشه بهش میگن صورت نوعیه. ببینید آقا، اگر یه نفر بیاد از شما سوال کنه که این کتاب با چی کتاب شد، شما باید بگید چی؟ نه با تلویزیون. این کتاب با تلویزیون که کتاب نشده که. نباید بگید با تخت سیاه. این کتاب که با عنوان تخت سیاه کتاب نشده که. باید بگید این کتاب با کتاب بودن کتاب شده. به این کتابیت میگم صورت نوعیه. چیزی که این کتاب کتاب بالفعل شد چی از رفقا؟ کتابیت، مصدر صناعیش. اگر یه نفر از شما سوال بکنه که آقا این میکروفون با چی میکروفون شد، شما یه صورت نوعیه. صورت نوعی یعنی چی؟ یعنی میکروفونیت. این شکل میکروفونیت که رفته روی این ماده. پس ببینی فلاسفه مشاء میگن جسم مرکب شده از دو چیز، یکی ماده یا هیولا، یعنی همون قابلیت و استعداد، دومی صورت نوعیه. یعنی فلاسفه مشاء میگن این میکروفون از دو چیز تشکیل شده، یکی ماده یا هیولا. ماده یا هیولا یعنی قابلیت. الان این میکروفون قابلیت داره پودر بشه، این یک. دوم چی آقا؟ صورت نوعیه. الان این میکروفون با چی میکروفون شده؟ با میکروفونیت، یعنی با شکل میکروفونیت، نه با شکل تلویزیون، نه با شکل گاف، نه با شکل فیل، نه با شکل تخته. انشالله گرفتی. این نظریه فلاسفه مشاء. چیه چیزی؟ بله، صفحه 99 نهایی. یه چیزم اگه دو چیز که غلطه باشم که بله. نظریه دوم نظریه اشراق. اشراق میگه آقا هر جسمی بسیطه، فقط یه چیز داره، اون یه چیز چیه؟ صورت نوعیه. یعنی طبق نظریه فلاسفه اشراق این میکروفون فقط یه چیز داره، اون یه چیز چیه؟ صورت نوعیه، دیگه قابلیت و استعداد نداره. حالا ببینید فلاسفه مشاق و همشون اهل منطقن، سردستشون از فلاسفه یونان ارسطو، از علمای شیعه ابن سینا. فلاسفه اشراق و همشون اهل منطقن، افلاطون از علمای یونان، شیخ مقتول شیخ شاهبودین سهروردی از علمای متأخر. حالا این اختلاف دارن. حالا این مثال میزنن، خوب اینجا باشید. میگن اگر ما یه کوزه داشته باشیم که یه آب توشه، حواستون خوب جمع باشه، ما آب این کوزه رو می‌ریزیم توی دو تا کوزه. فلاسفه مشاق میگن آقا الان این آب اول معدوم شد، دو تا آب دیگه موجود شد. این دو تا آبی که موجود شد از آسمان که نیفتاده، از عدم که خلق نشده، از همین آب اول خلق شده. پس معلوم میشه که در آب اول قابلیت و استعداد این دو تا آب بوده. اگر آب اول قابلیت و استعداد این دو تا آب را نداشت، لازمش دیگه این دو تا آب از آسمان افتاده باشه، از کتم عدم اومده باشه، و اینم محاله. الان ببینید فلاسفه مشاء میگن اگر شما خیلی ملموس، من ملموس کردم قضیه را، فلاسفه مشاء میگن که آقا اگر شما یک کوزه آب دارید، یه اشکالی برای این وارد، منتظر اشکالم و جواب بدن. ببینید فلاسفه مشاء میگن شما یک کوزه آب دارید، این یک کوزه آب رو میریزید تو دو تا کوزه. الان شما آب اول معدوم شد، دو تا آب دیگه موجود شد. آقایون این دو تا آب دیگه که موجود شده که از آسمون نیومده که، از عدم که خلق نشده که، از همین آب اولی خلق شده. انشالله گرفتی. پس معلوم میشه که در آب اول که جسم بوده قابلیت و استعداد دو آبی بوده و الا اگر این قابلیت و استعداد دعایی نبوده لازمش اینه که این دوتا از آسمون افتاده باشه و این هم محاله. پس ببینید الان جسم اول ماده داره، ماده چی شد؟ قابلیت. و چی داره؟ صورت نوعیه. الان این آب اول قابلیت و استعداد برای دعاب شدن را داره، ولی فلاسفه اشراق میگن آقا جون همینجا این دوتا آبی که شما الان دارید، این دوتا آب همون آب اوله، فقط صفتش از بین رفته. صفتش چی بود؟ اتصال بود، الان شده چی؟ انفصال. الان ببینید خب مشا تو منطق واردن، آقایون اشراق تو منطق واردن، آقایون مشا میگن آقا جون این از بین رفتن، جدا کردن آب یک کوزه و تبدیل کردن به دو آب، از بین بردن آب اوله و تبدیل شدن به دو آب بعدی، و این بدیهیه. آقایون اشراق، آقایون اشراق میگن نه، میگن این جدا کردن آب یک کوزه به دوتا کوزه از بین بردن آب اول نیست، این دوتا آب همون آب اوله. ببینید هر دو میگن این مقدمه بدیهیه، هر دو هم میگن قضیه برهانیه. خب اگر منطق انسان را از اشتباه در ماده حفظ میکرد، نباید هر دو ادعا میکردن که این مقدمه قضیه یقینیه و مقدمه است برای قیاس برهانی. اینو مرحوم محدث استرآبادی شاهد میاره برای اینکه منطق انسان را از اشتباه در ماده حفظ نمیکنه. یه مثال دیگه بزنم. ببینید آقا الان این کتاب، با یه مثال دیگه عرض میکنم، این کتاب شما دو تکش میکنید، دو تکش کردی، فلاسفه مشا چی میگن؟ میگن الان شما این کتاب رو معدوم کردی و دو تا تکه رو چی کردی؟ موجود کردی. خب این دو تا تکه که از آسمون نیفتاده که، از عدم که نیومده که، این دو تا تکه از چی پیدا شده؟ از همون یک کتاب. پس معلوم میشه که در اون یک کتاب قابلیت و استعداد نصف شدن بود. اگر اینکه قابلیت نبوده لازمش که این دو تا تکه از آسمون افتاده باشه، بین محاله. پس اثبات شد که این کتاب که جسمه، علاوه بر این که صورت نوعیه داره، قابلیت و استعدادم داره. ولی اشراق چی میگه؟ اشراق میگه نه آقا، این دوتا نصف همون کتابه، فقط یه صفتش از بین رفته. صفت چی؟ اتصال. ببینید این شاهد بر اینه که منطق انسان را از اشتباه در ماده حفظ نمی کن. حالا بریم سراغ خواجه نصیر. خواجه نصیر در شرح تجرید قائل به عقیده اشراق شده، ولی در اشارات جلد دوم صفحه 36 مفصلا اثبات مدعایی که میکنه مشاع میکنه. انشالله حفظ شد. این یک نکته تنز کلام محدث تمام نشده. یه دو باره منتظر یه سوالی بودم. هر دو گروه بله میگه درست میگه، که محاله که اختلاف دار عزیزم. اینجا نیم سطر میگه، چندین صفحه در فلسفه در این باره بحث میشه. و نهای علامه رو نگاه کنید، نهای طولیتون صفحه 99 ما فصل بحث کرده علامه، بعد نگاه کنید به شرح اشارات جلد اون صفحه 30 نه دیگه نمیگن. آقا اینا فلاسفه مشا در اینجا قائل شدن به حرکت جوهری ملا صدرا بدون که خودشون قائل به حرکت جوهری بشن، ولی اشراق قبول ندارن اینجا بدون که خودشون متوجه شده باشن. من تا اینجا یه اشکال اینه، میگیم بابا جون این قابلی، این ماده آب اول قابلیت داشت که دعاب بشه، ولی بعد از اینکه آب اول دعاب شد دیگه قابلیت از بین میره، بازن جس بدون قابلیت شد. جواب اینه، مرحوم علام فهم که آقا بحث ما در قابلیت مطلقه و مبهمه است، نه بحث ما در قابلیت خاص. شما دیگه قابلیت خاص رو از بین بردی، بالاخره اون دوتا آب هم قابلیت داره بشه چهار تا آب، قابلیت داره بشه به یه آب. پس ببینید اصل قابلیت هست، شما قابلیت خاص رو زیر سوال بردی. مسلم اتحاد دارن، منتها چه نوع اتحادی؟ اتحاد ترکیبی است، اتحاد تضمینیه. توجه فرمود به عبارت ترکیب اتحادی است تضمینی. صفحه 99 نهایه نکته انشالله روشن شد. من خیلی ملموس کردم مطلب براتون خیلی. و من الموزهات لما ذکرناه، ای و من الموزهات خبر مقدم، او ان المشائین مبتدای مؤخر، و از چیزهایی که روشن می کند ما ذکرناه را، این زمین رو بزنید به ما، و از اون چیزهایی که روشن می کند ما، یعنی مطلب، از چیزهایی که روشن می کند اون مطلبی را که ذکر کردیم، ما اون مطلب را، اون مطلبی که ذکر کردیم چی بود؟ من انهو، از این که شأن چنین است، نیست در منطق قانونی که حفظ بکند از اشتباه در ماده فکر. یعنی منطق نمیتونه به ما بگه که این قضیه که شما پیدا کردید مقدمه است برای قیاس برهانی، اون قضیه که پیدا کردید قضیه است برای قیاس جدلی. نمیتونه. عرض کردن کلامشون اشتباه هست، روز چهارشنبه عرض کردن منطق اینجور قانونی میده، شهید مطهری هم معتقده که اینجور قانون نمیده، کلام شهید مطهری هم اشتباه هست. و من الموزهات لما ذکرناه، از چیزهایی که روشن میکند مطلبی را که ذکر کردیم اینه، انه یه انه مبتدای مؤخره، ان المشائین ادعوا البداهت، فلاسفه مشاء ادعای بداهت کردن، میگن بدیهیه چی؟ در این که جدا کردن آب یک کوزه به دو کوزه، این جدا کردن اعدام لشخصه، معدوم کردن شخصه، زمین شخصی رو بزنید، آب کوزه اول معدوم کردن شخص آب کوزه اوله، یعنی آب کوزه اول از بین رفت و احداث لشخصین آخرین و ایجاد کردن دو تا شخص دیگر. آقایون این دو تا آبی که من الان دارم از آسمون افتاده؟ نه، از عدم خلق شده؟ نه، از کجا اومده؟ از همون یه آب. پس معلوم میشه که تو اون یک آب قابلیت و استعداد دو آبی بوده. اگه بگه قابلیت نبوده، پس این دو تا آب از کجا اومد؟ پس ببینید اثبات قابلیت شد، اثبات استعداد شد. قابلیت و استعداد مساوی است با ماده و هیولا. کدوم ماده؟ ماده این هیولا یه قابلیت نداره الان، از بین رفت. منطق برای این دومی یه قابلیت دیگه پیدا شد، قابلیت به چهار آبی، قابلیت به یک آبی از دوباره. و علا هذه المقدمه، و بر همین مقدمه، برای هذه المقدمه بنویسید، یعنی اعدام و احداث. حالا من کسی متوجه نشود، آقایون این روزه پنجشنبه من یک ساعت مرسی حقانی بعد از درس اصول مینشینم، یک ساعت بهت سوال بکن، اینا رو خوب بفهمی. اینا رو مگه درس خارج چیه؟ آقایون درس خارج، اون درسی خارج مهمترین رسال خوب فهمیده نشه براتون مفید نیست. درس دیگه هم غیر خارجی مهم، رسال نمیگن، تازه خیلی کمتر از رسال میگن. خب این درس خارج مرحوم شیخه، بهترین خارج. لذا اینا رو خوب هضم کنید براتون، برای خودتون خوب هضم بکنید. و علا هذه المقدمه، و بر این مقدمه، ارکان هذه المقدمه یعنی چی؟ اعدام و احداث. و بر همین مقدمه بنو اثبات الهیولا، مبتنی کردن اثبات هیولا را. هیولا عرض کردم یعنی چی؟ ماده. هیولا و ماده یعنی چی؟ قابلیت و استعداد. براتون گفتم اگر بگیم این آب اول قابلیت نداره، پس این دوتا آب از کجا اومده؟ لازمه شه که یا از آسمون افتاده باشه یا از عدم خلق شده باشه، و اینم محاله. حالا در مقابل ول اشراقیین، کم کسی نبودن اینها، و اشراقیین ادعوا البداهت، ادعا کردن اینا بداهت را، فی انه، انه رو بزنید، در اینکه این جدا کردن آب یک کوزه به دو کوزه، لیس اعداما للشخص الاول، نیست معدوم کردن شخص اول. آقا این دو تا آب همون آبه، و چی شده؟ و ان من عدمت صفت من صفاته، معدوم شده یک صفت از صفات شخص اول. اون صفت چیه؟ و هو الاتصال. این زمین رو هو رو بزنید به صفت، نگید مذکر مؤنثه، و هو به این صفت اتصاله. ببینید الان فلاسفه مشای مقدمه آوردن، مقدمه چیه؟ جدا کردن آب یک کوزه به دو کوزه اعدام است و احداث. اون مقدمه ای که من گفتم اضافه کنید ها، که اعدام و احداث، و وقت این آب معلوم میشه که این آب دو تا آب قابلیتش و استعدادش در آب اول بوده، ولی لازمش دیگه از آسمون افتاده باشه، از زمین اومده باشه بالا. الان ببینید فلاسفه مشا میگن این جدا کردن آب کوزه اعدام و احداثه، و این اعدام و احداث بدیعیه، و لذا اثبات چی میشه؟ هیولا. فلاسفه اشراق در مقابلش میگن آقا این جدا کردن آب یک کوزه به دو کوزه اعدام و احداث نیست، ادعا میکنه بدیهیه، بدیهیه، لذا اثبات میکنه که هیولا موجود نیست. ببینید هر دو انگشت خوشن روی مقدمه، این میگه بدیهیه، اونم میگه بدیهیه. بدیهیه میدونی یعنی چی؟ یعنی این آقا میخواد بگه این قضیه مقدمه است برای قیاس برهانی، اونم میگه این مقدمه مقدمه است برای قیاس برهانی. ببینید اگر منطق انسان را از اشتباه در ماده حفظ میکرد، نباید این دو تا ادعا میکردن. این ادعا کنه که این مقدمه مقدمه است برای قیاس برهانی، قضیه میشه برای قیاس برهانی، اونم ادعا کنه که مقدمه مقدمه برای قیاس برهانی، معلومش که منطقی کار ازش بر نمیاد. تمام نکته گرفتید، نتیجه اعدام، اعدام یعنی معدوم کردن. یعنی شما که اومدید آب این کوزه رو ریختید تو دو تا کوزه، این آب اول رو معدوم کردی، دو تا آب دیگه موجود شد. بنابر قول مشا، آقا جان اگه ما یکی بودنش نداشتیم، یعنی خود اون آب رو دیگه نداریم. این بنابر قول ملا صدرا حرکت جوهری، فعلا اینا نرسیدن به حرکت جوهری، بدون اینکه خودشون بفهمن دارن طبق حرکت جوهری حرف میزنن. چرا شما منظور از این ماده حیولا هستا، نه ماده منطقی. ماده من روز چهارشنبه در عرض کردم، ماده این قضایای تشکیل دهنده قیاس، این ماده این حیولا چه ربطی داره دوچه؟ یکی نمیشه که این ماده هست، ماده غیر از اونه. اجازه بفرمایید، من باید اجازه بفرمایید. نتیجه آنچه که محدث استرابادی از اول تا اینجا گفته همش اون مقدمه دقیقی بود که به توفیق خدا متوجه شده بود. حالا بعد از اون مقدمه در عرض یه سطر نتیجه میگیره. یه سطر مرحوم محدث میفرماد که اگر در مسائل دین تکیه به روایت کردیم اشتباه نمی کنیم، اگر تکیه به روایت نکردیم اشتباه می کنیم، نتیجه بگیریم. پس در مسائل نظری دین دلیل فقط روایت. ببینید آقا عرض کردن محدث استرابادی برای دلیل نمیش یه مقدمه طولانی آورده، بعد در عرض یه سطر نتیجه گرفته. حالا این مقدمه طولانیش تمام شد که به توفیق الله متوجه شده بود، حالا نتیجه میگیره. نتیجهش اینه، میفهمید که اگر ما در مسائل نظری دین تکیه به روایت کردیم اشتباه نمیکنیم، اگه تکیه نکردیم اشتباه میکنیم. نتیجه پس در مسائل نظری دین باید تکیه کنیم به روایت. این نتیجه است که محدث استرابادی گرفته. تنوز مطلب اول ما تمام نشد. ثم قال، سپس فرمود محدث. چی فرمود؟ فرمود که اذا عرفت ما مهدناه من من الدقیقه الشریفه، زمانی که شناختی تو آن چرا که آماده کردیم ما او را. اونی که آماده کردیم چیه؟ از مقدمه دقیقه شریفه. فنقول، میگوییم ما، ان تمسکنا به کلامهم، اگر استدلال کردیم ما به کلام معصومین علیهم السلام، فقد اسمنا، ارا بذارید، فقد اسمنا من الخطا، پس حفظ میشدیم ما از اشتباه. و ان تمسکنا به غیرهم، و اگر استدلال کردیم به غیر معصومین، لم نقسم عنه، حفظ نمیشدیم ما از خطا. انتها کلامه، تمام شد کلام محدث. ول مصطفی، این نتیجه نهاییه. رفقا اگر کسی از شما سوال کرد این ول مصطفی رو کی گفته، میگید کی گفته؟ نه آقا، شیخ انصاری نگفته، این بعضی از شباشی اشتباه کردن. این ول مصطفی رو مرحوم محمد تقی اصفهانی گفته. این علامه یوکا براتون گفتن که نقل کرده، مرحوم محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین. این دنباله کلام ایشونه، اینا همش فعلا دنباله کلام ایشونه. ول مصطفی نتیجه کلی رو فقای که می‌نویسن، نتیجه نهایی. ببینید آقا بالاخره محدث چی می‌خواد بگه؟ آقا جون، محدث می‌خواد بگه امور بر دو نوعه، یک محسوسات. حالا مثال باید بزنم، یک محسوسات، مثل این که الان روزه، عقل در محسوسات حجته، این یک. امور چند نوعه، یک محسوسات، مثل الان روزه، این روز بودن محسوسه، عقل اینجا حجت. دو، دوم نظریات، خود نظریات دو نوعه، یک نظریاتی که متکی میشه به مادهی که قریبه به حسه، عقل اینجا حجت. این دستمندی رو رفقا باید بنویسن و الا مطلب حل نمیشه. دو، نظریات، نظریات دو نوعه، یک نظریاتی که متکی به موادی است که قریب به حسه، عقل اینجا هم حجته. دو، نظریاتی که متکی به موادی است که دور از حسه، این خودش دو حالت داره، یک نظریاتی که متکی به موادی است که دور از حسه، خود این دو حالت داره. یک، یه مرتبه تمام عقلا بر این نظریاتی که متکی به موادیه که دور از حسه توافق نظر دارند، اینجا عقل حجته. دو، یه مرتبه تمام عقلا اتفاق نظر ندارند، اینجا عقل حجت نیست. حفظ شدن رفقا. یک، محسوسات، محدث مخواد بگه عقل نگرفتن نسی رفقا، عقل حجته، این یک. دوم، نظریات، نظریات دو حالت داره، یک نظریاتی که متکی به موادیه که قریب به حس، عقل حجته. سه، دو، نظریاتی که متکی به موادیه که دور از حس، خود این چند حالت داره؟ دو حالت داره، یک همه عقلا توافق دارن، اینجا عقل حجته، همه عقلا توافق ندارن، عقل حجت نیست. این تمام نتیجه نهایی کلام محدث. محدث بل مستفاد من کلامه، آنچه که استفاده میشد از کلام محدث اینه. عبارت یکم حواستون جمع باشه. عدم حجیت ادراکات العقل، درک عقل حجت نیست. کجا؟ در غیر محسوسات و ما رفقا، ما عطف است بر محسوسات، لذا او غیر رو بیارید روش. عقل حجت نیست در غیر محسوسات و در غیر اون چیزهایی که این ما، یعنی نظریات، این ما بالاش بنویسید یعنی نظریات، اون دستمندی من اگه ننویسید حل نمیشه. و اون نظریاتی که میباشد مبادی اون نظریات، ولی مبادی بنویسید مباد. آقا فرق است بین مبادی مباد. من پارسال عرض میکردم بعضی وقتا من سرگاز احساس ضعف میکنم، مطلب زیاد وقت کمه. حالا خب این مبادی اجمالا بالاش بنویسید مباد، ولی غلط. خب ما یه مبادی داریم، یه مبادی غیر از همه، توجه فرمایید، ولی اجمالا حالا بنویسید مباد. این ما عطف است بر المحسوسات. درک عقل حجت نیست در غیر محسوسات و غیر اون چیزهایی که می بوده باشد مواد دونها قریبه به حس. ببینید عبارت خیلی مجمله، من عرض کردم مرحوم محدث میخواد که در محسوسات عقل حجته، در نظریاتی که منتهی به مواد قریبه به حس عقل حجته، در غیر اینها حجت نیست. ولی غیر اینها حجت نیست یه شرطی داره، در صورتی که اقرا برش توافق نداشته باشن. اگر توافق دارن بازم حجته. این تمام شد. نسخه های لجنه بعد از من الاحساس مطلبی نداره، ولی نسخه های جامعه مدرسین یه مطلب داره. اذا لم یتوافق علیه العقول، یعنی ضمیر علیه میخوره به غیر، رفقایی که کتابشون اینجوره، ضمیر علیه میخوره به غیر، زمانی که توافق نکنه بر اون غیر، عقول